ساعت 24 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بازدید وزیر نفت از پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس در بندر عباس.
ورود وزیر امور خارجه به نیویورک برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل.
توصیه سید حسن نصرالله به عربستان و امارات برای توقف جنگ علیه مردم یمن.
راهپیمایی بزرگ دانش آموزان جهان در حمایت از محیط زیست.
و راهیابی تیم ملی والیبال ایران به فینال مسابقات قهرمانی آسیا. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه هدی. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم، استودیوی خبر رادیو ایران است. بنده ساجدی و همکارم خانم خرمنیا خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را با آگاهی می‌رسانیم.
وزیر نفت روز جمعه در صدر هیئتی از مدیران ارشد وزارت نفت از پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس در بندر عباس بازدید کرد. آقای زنگنه از طرح‌های افزایش ظرفیت و رفع گلوگاه‌های تولید در فازهای 1، 2 و 3 پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس بازدید کرد. وزیر نفت همچنین در نشست با مدیران پالایشگاه‌های هرمزگان وضعیت پدافند غیر عامل در این پالایشگاه‌ها را بررسی کرد. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم که به استان اردبیل سفر کرده با اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه این استان دیدار و گفتگو کرد. آقای صالحی درباره بیمه و تسهیلات هنرمندان گفت:
در بخش حمایت‌های کوتاه مدت ما در فضای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در 2 سال گذشته تقریبا بیمه‌ها نزدیک به 2 برابر از لحاظ تعداد، از لحاظ رقم بیش از 2 برابر، همچنین پاره از چیزهایی که قبلا نبود و اضافه شد مثل بیمه عمر و مسائلی از این قبیل. همچنین در حوزه تسهیلات مالی شاید در 2 سال نزدیک به 10 برابر تسهیلات مالی که داده شده به اقشار مختلف هنرمندان اتفاق افتاده. همچنین فرصت سازی برای اینکه تسهیلات بانکی نسبتاً مناسب در اختیار اهالی فرهنگ و هنر قرار بگیرد، ناحیه بانک‌های مختلفی که در این قضیه باشون تفاهم‌نامه تهیه شده بود و در حال اجراست.
آقای اسلامی وزیر راه و شهرسازی نیز با سفر به استان ایلام از پایانه مرزی مهران و زیرساخت‌های جاده‌های استان با توجه به نزدیک بودن اربعین حسینی بازدید کرد. وزیر راه و شهرسازی پیش بینی کرد اربعین امسال 3.5 میلیون زائر از مرزهای 4گانه منتهی به خاک عراق برای شرکت در آیین اربعین حسینی تردد کنند. وی افزود اشکالات موجود در پایانه‌های مرزی تا قبل از آغاز سفرهای زائران برای سهولت و امنیت در تردد زائران مرتفع می شود. آقای خادمی معاون وزیر راه و شهرسازی هم با بیان اینکه اقدامات خوبی برای سهولت سفر زائران اربعین حسینی انجام شده است گفت زائران اربعین از 4 پایانه مرزی شلمچه، چزابه، خسروی و مهران می توانند ترددی روان به سوی عتبات عالیات داشته باشند. آقای مرادی مدیر اجرایی ستاد اربعین کشور هم گفت تا کنون 711697 نفر در سامانه سماح برای سفر اربعین ثبت نام کردند.
خطیب جمعه تهران مهمترین دفاع را در عرصه فرهنگ دارست. آیت الله موعدی کرمانی در خطبه نماز جمعه تهران گفت گرچه امروز جنگ رو در رو نیست، اما دشمن در عرصه فرهنگ به کارزار آمده است.
گاهی جنگ نیست، اما فکر نمی کنید الان یک فرهنگ غلط غربی رو به ما آورده و میخواد فرهنگ دین رو، اسلام رو و قرآن رو از ما بگیره؟ اینو احساس نمی کنید؟ یه نگاهی بکنید ببینید وضع عفاف چجوریه، وضع حجاب چجوریه، وضع عفت چجوریه. اگر کسی بخواد امر به معروف و نهی از منکر کنه چجور باش عمل میکنن؟ دفاع کنید از فرهنگ دین، دفاع کنید از فرهنگ عاشورا، دفاع کنید از فرهنگ کربلا.
امام جمعه موقت تهران در آستانه سال تحصیلی جدید به مسئولیت‌های مهم وزارت آموزش و پرورش در تربیت نسل نوجوان اشاره کرد و گفت تربیت صحیح دانش آموزان کشور و انقلاب را در برابر توطئه دشمنان بیمه خواهد کرد.
اگر اینها تربیت بشن کشور بیمه می شود، قطعاً بیمه می شود. آمریکا و بالاتر از او، کمتر از او، ضعیفتر از او، پستر از او، لعیمتر از او، هیچ غلطی نمیتونن در اون صورت بکنن.
خطیب نماز جمعه تهران همچنین از اقدامات قوه قضاییه در برخورد با مفسدان اقتصادی قدردانی کرد و گفت دستگاه قضایی در محاکمه و برخورد با این مفسدان موفق عمل کرده است.
وزیر خارجه کشورمان برای شرکت در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل وارد آمریکا شد. آقای ظریف را در این سفر آقایان دهقانی معاون حقوقی و عراقچی معاون سیاسیش همراهی می‌کنند. 74مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد با ریاست تیجانی از نیجریه آغاز شد و قرار است نشست این مجمع با حضور سران و مقامات عالی رتبه کشورها از سه‌شنبه برگزار شود. آقای ظریف علاوه بر همراهی رئیس جمهوری در این نشست که قرار است روز چهارشنبه سخنرانی کند، در دیدارهای دو جانبه رئیس جمهوری شرکت خواهد داشت. همچنین وزیر امور خارجه با همتایان خود از کشورهای دیگر دیدارهای دو جانبه دارد و در نشستهای مختلفی با حضور صاحب نظران سیاسی، خبرنگاران سازمان ملل متحد حضور خواهد داشت. قرار است نشست کمیسیون مشترک برجام هم در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد برگزار شود. دولت آمریکا به منظور تاثیرگذاری بر فعالیت‌های دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران علاوه بر ایجاد محدودیت در تردد هیئت ایرانی، روز جمعه اعلام کرد بانک مرکزی و همچنین صندوق توسعه ملی ایران را در فهرست تحریم قرار داده است. با این حال فریب و تروریسم اقتصادی آمریکا در طول 40 سال گذشته نشان داده است نه تنها از نفوذ جمهوری اسلامی ایران در منطقه کاسته نشده، بلکه باعث همافزایی درونی و همچنین تقویت همکاری‌های منطقه‌ای ایران شده است.
آقای تخت روانچی نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد با ارسال نامه‌های جداگانه به دبیر کل سازمان ملل متحد و شورای امنیت این سازمان به نامه 29 اوت آمریکا پاسخ داد و اتهامات آنها علیه جمهوری اسلامی ایران را بی‌اساس خواند. وی تأکید کرد همانطور که بارها اعلام کردیم هیچ یک از موشک‌های بالستیک ایران برای حمله کلاهک هسته‌ای طراحی نشده است و بند 3 ضمیمه ب قطعنامه 2231 شورای امنیت هم به هیچ وجه فعالیت‌های ایران در مورد موشک‌های بالستیک معمولی را محدود نمی‌کند. نماینده دائم ایران در سازمان ملل تصدیق کرد بر این اساس فعالیت‌های ایران در این رابطه متناقض با مفاد 2231 نیست. به دنبال اقدام ایران در پرتاب موشک ماهواره بر که با مقاصد کاملا غیر نظامی و علمی است، آمریکا در نامه‌ای به سازمان ملل متحد مدعی شد که ایران مرتکب نقض ضمیمه ب قطعنامه شورای امنیت شده است. این ادعای آمریکا در حالی است که این کشور با نقض صریح این قطعنامه از 18 اردیبهشت ماه 1397 از برنامه جامع اقدام مشترک موسوم به برجام به طور کامل یک طرفه خارج شد و تحریم‌های غیر انسانی شدیدی را علیه مردم ایران اعمال کرد. در بخشی از نامه ی آقای تخت روانچی به دبیر کل سازمان ملل و شورای امنیت همچنین آمده است آمریکا به جای رفتار بدخواهانه، اقدامات بی ثبات کننده، تلاش‌های بیهوده و ادعاهای بی اساس باید صادرات مقادیر بی سابقه تسلیحات پیشرفته را به متحدانش که موجب مرگ و میر و ویرانی در یمن شده است متوقف کند. وزیر امور خارجه کشورمان نیز گفت الفاظ سیاست آمریکا خون اعراب در ازای نفت اعراب است. آقای ظریف با فهرست کردن جنایات در یمن تصریح کرد 4 سال بمباران بی‌ملاحظه یمن 100 هزار جانباخته یمنی 20 میلیون یمنی دچار سوء تغذیه و 2,300,000 مولد ابتلا به وبا هیچ اهمیتی برای مقامات آمریکایی ندارد. رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان افزود در مقابل جنایات سعودی ها حمله تلافی جویانه یمنی ها به انبارهای ذخیره نفت سعودی ها برای مقامات آمریکایی غیر قابل قبول است و این نشان می دهد که نفت عرب از خون آنها برای آمریکایی ها مهمتر است.
اینجا جامعه جمع است، استودیو خبر رادیو ایران. دبیر کل حزب الله لبنان خطاب به عربستان سعودی و امارات گفت در محاسبات خود و افزایش تنش با ایران تجدید نظر کنید. کمترین هزینه برای شما توقف جنگ ظالمانه با ملت مظلوم یمن است. سید حسن نصرالله در سخنرانی خود در مراسم گرامی داشت علامه شیخ حسین کورانی افزود خرید سامانه‌های ضد موشکی جدید و دلخوش کردن به آمریکا و انگلیس برای حمایت از شما هیچ سودی ندارد.
نصیحت به عربستان و امارات، کمترین هزینه براتون توقف جنگ، کمترین هزینه برای حمایت خودتون، پالایشگاهاتون، زیرساختهاتون. اولا جنگ را متوقف کنید. چرا این کمترین هزینه است؟ دیگه شما نیاز نیست این سامانه ها رو بخرید و حتی میتوانی که این جنگی که روزانه داری هزینه میکنی در یمن و میجنگی، اینها را حتی میتونی برای خودت در واقع ذخیره کنی و بهتر است برای شما، برای شما بهتر است، آبروی شما میماند، بهتر است که آمریکای شما رو ذلیل کنن. میدونید ما در برابر چی هستیم؟ اجازه بدهید، ما در برابر یک دوشیدن جدید هستیم. ناراحت نشید، خیلی خوب آماده است آقای ترامپ، اصلا ناراحت نیست به خاطر پالایشگاه آرامکو و خیلی هم داره جدی صحبت میکنه که کسی بخواهد باید پول بدهد. آقای ترامپ گفت ذلت ذلیل کردن شماست و آنچه اتفاق افتاد در پالایشگاه های آرامکو و غیره یکی از همون نشانه های قدرت محور مقاومت است و از نشانه های شجاعت این محور است و از نشانه های اینکه کسانی که دارن دفاع میکنن از خودشون در یمن آماده ان که بیشتر از این پالایشگاه ها بروند و از خودشون دفاع کنن. میخواهید عبرت بگیرید، درس بگیرید، بفرمایید. اما حالا دارید تحریک میکنید. آمریکا، غربی ها، ایران، کار ایران است. میخواهید با ایران بجنگید؟ کاری با سودی برای شما ندارد. ترامپ خیلی عادی گفت پول میخواهد. ترامپ به خاطر انتخابات جنگ میخواهد. شما به کی دلخوش کردید؟ شما دلخوش کردید به یک اداره کاخ سفیدی که شکست خورده است. این ایران مستحکم، من به شما میگویم، تکرار میگویم، به عربستان و امارات اینقدر قوی هست، تمام این جنجال ها در عزم و اراده ایران نمیتواند تأثیر بگذارد.
مردم یمن در اعتراض به سکوت سازمان ملل در برابر جنایت سعودی ها و نیز توقیف کشتی سوخت و منع آن از پهلو گرفتن در بندر الهدیده تظاهرات کردند. تظاهر کنندگان یمنی با تجمع مقابل دفتر سازمان ملل در صنعا از این سازمان خواستند برای لغو محاصره تلاش کند.
امام مکتب الامم المتحده بصنعاء
ده ها یمنی به همراه کارمندان شرکت نفت یمن در اعتراض به سکوت سازمان ملل در برابر جنایات و توقیف کشتی سوخت و منع آنها از پهلو گرفتن در بندر الهدیده تظاهرات کردند. تظاهر کنندگان یمنی با تجمع مقابل دفتر سازمان ملل در صنعاء از این سازمان خواستند برای لغو محاصره و سرگرفتن حرکت کشتی ها گام بردارد.
المطالب التي اعتصمنا من اجلها
خواسته هایی که به خاطر آنها تظاهرات کردیم خواسته های همه مردم یمن است. آزاد کردن کشتی های نفتی و تضمین توقیف نکردن مجدد آنها در آینده است.
و تشهد العاصمه صنعاء والمحافظات
صنعاء و استان های همجوار در سایه محاصره بیرحمانه متجاوزان سعودی اماراتی همچنان با کمبود شدید سوخت روبرو هستند. کمبود سوخت در یمن اکنون مشکل آفرین شده و صف های خودروها در پمپ بنزین ها طولانی است. سعودی ها به شیوه های غیر انسانی بر ملت یمن فشار وارد می کنند.
متجاوزان سعودی و اماراتی باعث درد و رنج ملت یمن و محاصره آن هستند. آنها دشمن بزرگ و واقعی ملت یمن هستند.
عربستان می‌خواهد کینه و انتقام خود را از مردم یمن به خاطر شکست‌های اخیر بگیرد. عربستان فکر می‌کند آنچه بر ملت یمن در طول این 5 سال گذشت چیز کمی است.
و تتسبب ازمات المشتقات النفطيه المتلاحه
کمبود سوخت به بخش‌های درمان، حمل و نقل و دیگر بخش‌های عمومی تأثیر منفی گذاشته، به طوری که به برخی صنایع و شغل‌ها آسیب جدی رسیده. این جنایات در حال صورت می‌گیرد که سازمان ملل برای اقتصاد و معیشت مردم یمن هیچ اقدامی نکرده و حتی سکوت مرگباری کرده است.
معیشت الناس عن الصراع عبد الله اليوسفي خبر گزاری سید وسیم صنعاء.
در آستانه اولین سالگرد قتل جمال خاشقچی در ساختمان کنسولگری عربستان سعودی در استانبول، رسانه‌های ترکیه از فروش مخفیانه و غیرقانونی ساختمان کنسولگری عربستان خبر دادند.
استانبول در سعودی عربستان باش کنسولوس
یک ماهی مانده به سالگرد جنایتی هولناک از زمانی که روزنامه نگار منتقد آل سعود وارد ساختمان معروف کنسولگری عربستان در استانبول شد و دیگر خارج نشد. معلوم نیست در یک سالی که گذشت به جز خودی هایشان کسی توانسته داخل شود یا نه.
سعودی عربستان کنسولوس و بناسی ساتیلد.
حالا خبرها حاکی از فروش این ساختمان است، ظاهرا بدون مجوز، مخفیانه و قبل از آن که در سالگرد جنایت باز هم محلی برای اجتماع و اعتراض باشد.
قاتل سعود یمنن.
جمال خاشقچی انتقامی
پارسال همه دم از گرفتن انتقام جمال خاشقچی می‌زدند. پس چی شد؟ یک سال گذشت. هنوز عاملان این جنایت فجیع مجازات نشدند.
سعودی عربستان هدفند ترکیه می‌بر.
سعودی‌ها از رؤسای دولت ترکیه دل خوشی ندارند. هرچند به افشای جنایت قتل خاشقچی در ترکیه تا حالا پاسخی نداشتند، اما واکنش رئیس جمهور ترکیه را به جنایاتشان در یمن و پاتک غیرقابل باور برایشان توسط یمنی‌ها به آرامکو را برنتابیدند. دشمن خواندن ایران و ترکیه در شبکه مگسان اینترنتی عربستان که بانیانش شاهزاده‌های سعودی‌اند در پاسخ به این واکنش رئیس جمهور ترکیه
یمنین yerle yeksan olmasının acaba müsebbibi kimlerdir?
Yemen با خاک یکسان شده. باید به دنبال مسببان آن بگردیم. قبل از هر چیز این حملات باید متوقف بشه و در جهت بازسازی و کمک به مردم یمن اقدامات لازم صورت بگیره.
حال آینده روابط دیپلماتیک ترکیه و عربستان در حاله ای از ابهام است. حتی اگر مقر دیپلمات‌هایشان از این ساختمان مخوف به جای دیگری منتقل شود. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
39 فلسطینی در راهپیمایی بزرگ بازگشت در غزه زخمی شدند. اشرف القدره، سخنگوی وزارت بهداشت فلسطین، با اعلام خبر زخمی شدن این تعداد از جوانان فلسطینی اعلام کرد 26 تن از این افراد به ضرب گلوله نظامیان اشغالگر در جریان 75مین هفته از برگزاری راهپیمایی بزرگ بازگشت در شرق نوار غزه زخمی شدند. جوانان فلسطینی با شعار همبستگی با آوارگان فلسطینی در لبنان در 75مین راهپیمایی بزرگ بازگشت شرکت کردند. در این راهپیمایی نظامیان صهیونیست با شلیک مستقیم به جوانان فلسطینی در شرق غزه چندین تن از جمله چند امدادگر و روزنامه‌نگار را زخمی کردند. راهپیمایی‌های بزرگ بازگشت از 3 مارس گذشته 10 فروردین سال 97 جمعه هر هفته همچنان در طول نوار مرزی غزه با سرزمین‌های اشغالی در اعتراض به انتقال سفارت آمریکا به قدس و محاصره نوار غزه برگزار می‌شود. با وجود مخالفت و تحریم بسیاری از کشورهای جهان مانند اتحادیه اروپا در 24 اردیبهشت سال 97 در اقدامی تحریک‌آمیز سفارت آمریکا از تل آویو به قدس اشغالی انتقال یافت. شمار شهدای فلسطینی در راهپیمایی بزرگ بازگشت از آغاز تا کنون به چند هزار نفر رسیده و بیش از 25 هزار نفر دیگر نیز در این تظاهرات مسالمت‌آمیز به دست ارتش رژیم صهیونیستی زخمی شدند.
راهپیمایی بزرگ دانش آموزان جهان در حمایت از حفاظت از محیط زیست از مبدأ استرالیا با شعار ما جوان هستیم اما لال نیستیم برگزار شد. میلیون ها جوان و دانش آموز در یک نمایش گسترده خواستار اقدام فوری در مورد تغییر اقلیمی و آب و هوایی شدند. اعتراضات اولیه این راهپیمایی بزرگ ابتدا از استرالیا آغاز شد و سپس از جزایر اقیانوس آرام تا هند و ترکیه و در سرتاسر اروپا گسترش یافت. در آمریکا بیش از 800 راهپیمایی برنامه ریزی شده و انتظار می رود هزاران جوان و دانش آموز در این راهپیمایی سراسری حضور داشته باشند. دانش آموزان در این راهپیمایی از بزرگسالان می خواهند که گرمایش زمین را جدی تر بگیرند. گرتا تونبرگ فعال 16 ساله سوئدی که جنبش اعتصاب مدارس و دانش آموزان در اعتراض به تغییرات آب و هوایی را بنیان گذاشت، پیش از این با هدف مبارزه با آلودگی هوا از سوئد تا آمریکا با قایق سفر کرد و در دو هفته گذشته چندین دیدار و سخنرانی مهم داشته است. این اعتراضات پیش از اجلاس سازمان ملل متحد درباره آب و هوا که روز دوشنبه در نیویورک برگزار می شود آغاز شده است.
مقامات ایتالیا اعلام کردند مصرف مواد مخدر در مدارس این کشور در 2 سال گذشته 40% افزایش یافته است. ایتالیا رتبه 3 اروپا را در مصرف مواد مخدر به دست آورده است.
افزایش مصرف مواد مخدر در ایتالیا. آمارهای رسمی در ایتالیا حاکی از آن است که این کشور بعد از انگلیس و فرانسه 3 کشور اروپایی از نظر میزان مصرف مواد مخدر است. کوکائین و هروئین از پرمصرف‌ترین مواد مخدر در ایتالیا هستند.
شدت اعتیاد من به حدیه که مدتی پیش مادرم رو که سرطان داشت و در منزل در بستر مرگ بود برای تهیه و مصرف مواد مخدر رها کردم.
در همین حال آمارها نشان می‌دهد مصرف مواد مخدر در میان نوجوانان و جوانان ایتالیایی در مدارس نیز در 2 سال گذشته به میزان 39% افزایش یافته و ایتالیا به 2 کشور اروپایی از لحاظ مصرف مواد مخدر در میان افراد زیر 18 سال تبدیل شده است.
با آغاز سال تحصیلی در ایتالیا بار دیگر نگرانی ها درباره توزیع مواد مخدر در داخل مدارس آغاز شده. بسیاری از والدین دانش آموزان می ترسند که فرزندانشان در دام مواد مخدر بیفتند و به همین دلیل از نیروهای پلیس می خواهند که کنترل خود را در مدارس برای شناسایی خرده فروشان و به ویژه برای پیشگیری از بروز اعتیاد در محیط های آموزشی افزایش دهند.
به گفته کارشناسان شمار قابل توجهی از قربانیان مواد مخدر را در ایتالیا و دیگر کشورهای اروپایی جوانان تشکیل می‌دهند. بر اساس شایع‌ترین گزارش مرکز نظارت بر مواد مخدر و احتیاط اروپا در سال گذشته میلادی بیش از 140 تن کوکائین در کشورهای مختلف این قاره کشف و ضبط شده است که این مقدار در مقایسه با سال 2017 میلادی به میزان 2 برابر افزایش داشته است. حمید معصومی نژاد، خبرگزاری صدا و سیما، روم.
چند خبر کوتاه. معاون اجتماعی پلیس فتا از دستگیری عامل مسله‌کننده یک قلاده روباه که تصاویر آن را در فضای مجازی منتشر کرده بود خبر داد. سرهنگ رامین پاشایی گفت با تلاش همکارانمان در آذربایجان غربی عامل انتشار این کلیپ در شهرستان ماکو شناسایی، دستگیر و به مرجع قضایی معرفی شد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بهشهر در استان مازندران نیز حکم بازداشت یک جوان حیوان آزار را صادر کرد. این جوان 19 ساله با بیرحمی 2 گوش یک الاغ را بریده و حیوان را در جنگل رها کرده است.
مدیر کل حوزه وزارتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از راه اندازی 20 سینمای جدید در 20 شهر فاقد سینما در کشور خبر داد.
رئیس پلیس راهور ناجا از کاهش حوادث رانندگی در شهریور امسال در مقایسه با شهریور پارسال خبر داد. سردار سید کمال هادیانفر از هموطنان خواست علاوه بر رعایت قوانین رانندگی در دو روز باقی مانده از تعطیلات به شهرهای خود بازگردند.
503 فقره اسناد املاک علوی در استان اصفهان با حضور رئیس بنیاد مستضعفان به افراد نیازمند واگذار شد. آقای پرویز فتاح در مراسم واگذاری این اسناد گفت به افراد نیازمند 90% تخفیف داده شده است.
مراسم 37 سالگرد شهدای نسل کشی صبرا و شتیلا در بیروت برگزار شد، فاجعه‌ای که در آن 3297 فلسطینی به دست صهیونیست‌ها قتل عام شدند. همکارم آقای صالحی و خبرهای ورزشی.
سلام، شبتان بخیر. در ادامه مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان در قزاقستان، امروز در وزن 61 کیلوگرم بهنام احسانپور در 79 بهمن تیموری، در 86 حسن یزدانی و در 97 کیلوگرم علی شعبانی با حریفان خود مسابقه می‌دهند. همچنین امروز در وزن 92 کیلوگرم علیرضا کریمی برای کسب مدال طلا مقابل دن کاکس دارنده مدال طلای جهان و برنز المپیک از امریکا قرار می‌گیرد. در وزن 70 کیلوگرم نیز یونس امامی در رده بندی مبارزه می‌کند. دیدار پایانی مسابقات والیبال قهرمانی مردان آسیا از ساعت 18:30 دقیقه امروز شنبه در سالن 12000 نفری آزادی برگزار خواهد شد و تیم‌های ملی ایران و استرالیا برای کسب عنوان قهرمانی برابر هم قرار می‌گیرند. در بازی رده بندی نیز کره با ژاپن مسابقه می‌دهد. در مرحله نیمه نهایی ایران برابر کره 3-1 پیروز شد و استرالیا 3-2 ژاپن را شکست داد. در حساس‌ترین بازی هفته چهارم لیگ برتر فوتبال یک شنبه تیم‌های استقلال و پرسپولیس ساعت 16 در ورزشگاه آزادی به مسافه هم می‌روند. قضاوت این مسابقه بر عهده موعود بنیادی فر خواهد بود. اما در آغاز این هفته جمعه تراکتور سازی تبریز 1-0 گلگهر سیجان را شکست داد. شهر خودرو برابر فولاد خوزستان 1-0 شکست خورد. سپاهان برابر نفت مسجد سلیمان بدون گل متوقف شد. نساجی مازندران 2-0 شاهین شهرداری بوشهر را مغلوب کرد. پاس جنوبی 3-2 بر سایپا چیره شد. پیکان 6-2 ماشین سازی را در هم کوبید و بازی نفت آبادان با زباهن 1-1 مساوی تمام شد. و در مرحله مقدماتی مسابقات فوتبال قهرمانی زیر 16 سال آسیا در همدان، تیم فوتبال نوجوانان کشورمان در دومین بازی خود مقابل فلسطین با نتیجه 2-1 پیروز شد. شاگردان حسین عبدی با این برد 6 امتیازی شدند و در صدر گروه سوم قرار گرفتند. آخرین بازی تیم فوتبال نوجوانان ایران ساعت 18:45 دقیقه روز یک شنبه مقابل افغانستان برگزار خواهد شد.
سازمان هواشناسی از عصر امروز شنبه برای سواحل شمالی کشور و استان اردبیل بارش باران و کاهش 10 تا 12 درجه ای دما پیش بینی کرد. آقای نقشینه، کارشناس سازمان هواشناسی:
با شمالی شدن جریانات روی دریای خزر، بارش باران و کاهش نسبی دما برای سواحل شمال و استانهای اردبیل و شمال آذربایجان شرقی آغاز میشه. یک شنبه بارش در سواحل شمال و اردبیل تداوم پیدا میکنه و بر مقدار بارش ها روز یک شنبه در استانهای گیلان و مازندران افسوده خواهد شد. روی ارتفاعات البرز و استانهای خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی هم پیش بینی رگبار باران کردیم که میتونه گاهی همراه با رعد و برق و وزش باد شدید باشه و موجب کاهش دما برای این مناطق هم میشه. یک شنبه بارش در گیلان، مازندران و مناطقی از گلستان از شدت بیشتری برخوردار خواهد شد و مقدار کاهش دما هم روز یک شنبه 7-12 درجه برای سواحل شمال پیش بینی شده. تهران هم در 5 روز آینده آسمانی صاف و جوی آرام خواهد داشت. گاهی وزش باد و بیشین دمای در مهرآباد به 37 درجه خواهد رسید.
امروز شنبه 30 شهریور 1398 هجری شمسی، 21 محرم الحرام 1441 هجری قمری و 21 سپتامبر 2019 میلادی است. از آن صبح با فوق تهران ساعت 5:27 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 6:51 دقیقه بام داده است. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند با خبرهای شبانگاهی رادیو ایران. در پناه خداوند منان، سربلند و سعادتمند باشید. شب بخیر و خداوند یار و نگهدارتان.
پر از موج، پر از موج و پر از آن